تا حالا فکر کردید موادی مثل آمفتامین ها از کجا پیداشون شد؟ شاید باورتون نشه ولی اوایل کار مثلا دهه 1930 یه نوع آمفتامین به اسم بنزدرین رو حتی برای درمان افسردگی یا پارکینسون تجویز میکردن.
آها، مثل یه جور داروی معجزه آسا بوده اون موقع انگار.
دقیقاً، انگار یه جور داروی جادویی به نظر میرسید. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به دنیای پیچیده مواد محرک.
خب،
از کوکائین و آمفتامین ها که اسمشون آشناتره تا چیزهای جدیدتر مثل اکستازی یا همون MDMA یا اونایی که به اسم نمک حمام میشناسیم.
بله، این جدیدترام خیلی مهمن.
آره، میخوایم ببینیم اینا چی هستن، چطور روی فکر و بدن شما اثر میذارن و چه خطرات پنهان و آشکاری دارن. هدفمون اینه که بفهمیم مکانیزم اثر این مواد چیه، چرا بعضیا رو به سمت خودشون میکشونن و بهشون وابسته میشن
و اینکه اصلا اختلال مصرف یعنی چی؟
دقیقاً. و اینکه اصلا وقتی میگیم اختلال مصرف مواد محرک منظورمون چیه و چه راههایی برای کمک وجود داره. قراره با هم کالبوچی کافی کنیم این موضوع رو. اطلاعاتی که اینجا مطرح میکنیم از منابع معتبر روانپزشکی به خصوص خلاصه کتاب کاپلان و سادوک گرفته شده تا بتونیم یه تصویر دقیق و قابل اعتماد به شما بدیم. خب، برای شروع شاید بهتر باشه اول ببینیم با چه نوع موادی سر و کار داریم.
دقیقاً، اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم دو تا گروه اصلی داریم، آمفتامین‌ها و کوکائین.
آمفتامین‌ها و کوکائین.
بله، آمفتامین‌ها خودشون یه خانواده بزرگن، از همون بنزدرین قدیمی که گفتی تا متاآمفتامین که خب به اسم شیشه یا کریستال معروفه و خیلی سریع اثر می‌کنه.
آها،
جالبه که حتی متیل فنیدات یا همون ریتالین که برای درمان بیشفعالی و نقص توجه یعنی ADHD استفاده میشه هم از نظر ساختاری تو همین گروهه.
پس یعنی ریتالین هم توی همین دسته قرار میگیره. این خیلی جالبه چون یه داروی تجویزیه.
بله، ریتالین هم یک محرکه، برای همین هم مصرفش حتما باید تحت نظر پزشک باشه و با دقت.
کوکائین چطور؟ اونم انواع مختلف داره؟
کوکائین هم عمدتاً به دو شکل دیده میشه. یکی پودر سفید رنگ هیدروکلوراید که معمولاً با بو کردن از راه بینی مصرف میشه یا اسنیف کردن.
بله.
یکی هم کراک که یه شکل از کوکائینه که تدخین میشه، یعنی دود میشه و اثرش خیلی سریعتر و شدیدتره ولی خب کوتاه‌تر هم هست.
آها، سریع ولی کوتاه.
دقیقاً. حتی یه زمانی ماده‌ای به اسم فنیل پروپانولامین یا PPA توی بعضی داروهای سرماخوردگی و کاهش اشتها بود. اونم جزو همین محرکا حساب می‌شد.
واقعاً؟ توی داروهای سرماخوردگی؟
بله، ولی چون دیدن خطر سکته مغزی رو بالا می‌بره، ممنوع شد.
عجیبه که چقدر بعضی از این مواد قبلاً در دسترس بودن. خب اینا توی مغز دقیقاً چیکار می‌کنن که این همه اثر دارن؟ مکانیزمشون چیه؟
نکته اصلی اینه که همه اینها سیستم عصبی مرکزی شما رو به شدت فعال میکنن، یعنی یه جورایی انگار گاز میدن به مغز.
چطوری این کارو میکنن؟
این کار رو عمدتاً با افزایش فعالیت چند تا ماده شیمیایی مهم توی مغز به اسم انتقال دهنده های عصبی انجام میدن، مخصوصاً دوپامین، نوراپینفرین و تا حدی سروتونین. اینا مثل پیام رسانهای شیمیایی بین سلولهای عصبی عمل میکنن.
دوپامین و نوراپینفرین، خب فرقشون چیه؟ مثلا فرق کوکائین با شیشه چیه توی این مکانیزم؟
سوال خوبیه. ببینید، روش کارشون کمی متفاوته. کوکائین مثل اینه که جلوی سیستم بازیافت یا بازجذب دوپامین رو بگیره.
بازجذب؟ یعنی چی؟
یعنی به طور طبیعی وقتی دوپامین پیامش رو رسوند، یه سیستمی اونو از فضای بین سلول‌ها جمع می‌کنه. کوکائین جلوی این جمع شدن رو می‌گیره. پس دوپامین بیشتری توی اون فضا می‌مونه و اثرش طولانی‌تر و قوی‌تر میشه.
آها، فهمیدم.
اما آمفتامین‌ها مثل شیشه دو تا کار می‌کنن. هم باعث میشن مقدار خیلی زیادی دوپامین یهو از سلول‌ها آزاد بشه، هم جلوی بازجذبش رو میگیرن.
پس هم تولید رو زیاد میکنن، هم جلوی جمع شدنش رو میگیرن.
دقیقاً. انگار هم سیل دوپامین راه میندازن، هم نمیذارن جمع بشه. برای همین اثراتشون میتونه خیلی شدیدتر و شاید طولانی‌تر باشه. مواد جدیدتر مثل نمک حمام که کاتینون‌های سنایی هستن، هم مکانیزم‌های شبیه به این دارن و متاسفانه اغلب خیلی قوی و غیرقابل پیش‌بینی هستن.
پس این افزایش دوپامین و بقیه مواد همون حسیه که افراد دنبالشن؟ اون سرخوشی و انرژی زیاد.
دقیقاً. اون چیزی که اولش جذابه همین حساست. یه حالت سرخوشی یا یوفوریای شدید، افزایش انرژی و هوشیاری.
اسم میکنن دیگه خسته نیستن.
بله، احساس میکنید خستگیتون از بین رفته، تمرکزتون حداقل اولش بالا رفته، اعتماد به نفستون زیاد شده، پرحرف میشید و خب نیازتون به خواب و غذا کم میشه.
روش مصرف هم تأثیر داره گفتید.
بله، سرعت رسیدن به این حس هم بستگی به روش مصرف داره. کشیدن کراک یا تزریق آمفتامین یه شوک لذت بخش آنی میده که بهش میگن راش، ولی خب خیلی زود هم از بین میره.
در مقابلش؟
در مقابل مصرف کوکائین از راه بینی یا خوردن قرص آمفتامین اثرش دیرتر شروع میشه ولی بیشتر میمونه.
ولی خب این فقط یه روی سکه است، درسته؟ یعنی فقط حس خوب نیست، بعدن چه واکنش های دیگه نشون میده؟
بله، کاملا درسته. همزمان با این اثرات روانی، بدن هم تحت فشار قرار میگیره. ضربان قلب و فشار خون میتونه خیلی بالا بره. رگهای خونی تنگ میشن.
این خطرناکه قاعدتاً.
خیلی. مردمک چشم ها گشاد میشه، ممکنه عرق کنید یا بلرزید. اگه مقدار مصرف زیاد باشه یا فرد دچار مسمومیت بشه، این علائم خیلی خطرناک میشن.
مثلا چی میشه؟
ممکنه فرد گیج بشه، به شدت بیقرار و آشفته میشه، پرخاشگر بشه، تشنج کنه، دمای بدنش خیلی بالا بره که خودش خطرناکه و حتی دچار توهم و بدبینی شدید یا همون پارانویا بشه.
و بعد از این همه هیجان و انرژی بالا چی میشه؟ اون افت حالتی که میگن واقعیه؟ همون کرش؟
کاملا. بعد از فروکش کردن اثرات ماده، دوره خیلی ناخوشایند خماری یا کرش شروع میشه. این حالت با خستگی فوق‌العاده شدید همراهه.
یعنی دیگه جون ندارن هیچ کاری بکنن؟
دقیقاً. بیحالی و ناتوانی در انجام کارها، خلق افسرده و تحریک پذیر، استراب و مهمتر از همه یه حالت آنهدونیا، یعنی ناتوانی در لذت بردن از هر چیزی.
آها، هیچی دیگه بهشون مزه نمیده.
درسته. کابوس‌های خیلی واضح و آزاردهنده، پرخوابی شدید یا برعکس بیخوابی و افزایش شدید اشتها هم خیلی شایع. این دوره میتونه اونقدر آزاردهنده باشه که خودش فرد رو دوباره به سمت مصرف هل بده تا از این حال بد فرار کنه.
اینجا دیگه بحث خیلی جدی میشه. یعنی مصرف مداوم یا حتی یه بار مصرف زیاد میتونه واقعا خطرناک باشه. چه نوع خطراتی رو باید جدی گرفت؟
خطراتش خیلی گسترده است متاسفانه. یکی از جدی‌ترین ها مشکلات قلبی و عروقیه. اون افزایش فشار خون و ضربان قلب میتونه باعث نامنظمی‌های خطرناک قلب، درد قفس سینه، سکته قلبی و حتی پارگی رگ اصلی بدن یعنی آئورت بشه.
یا خدا، پارگی آئورت؟
بله. خطر سکته مغزی هم به خاطر خونریزی و هم انسداد رگ به شدت بالا میره.
یعنی حتی با مصرف کم یا تفریحی هم این خطرات وجود داره یا بیشتر مال مصرف سنگینه؟
ببینید، خطر همیشه هست، حتی با مصرف‌های اولیه یا کم. اما خوب مشخصه که با مصرف مداوم و سنگین این خطرات به شدت افزایش پیدا می‌کنه.
از نظر عصبی چطور؟
از نظر عصبی تشنج یه خطر واقعیه، مخصوصاً توی مسمومیت‌ها. چیزی که خیلی نگران کننده است آسیبای طولانی مدت به مغزه. تحقیقات نشون داده مصرف طولانی شیشه میتونه سلولای عصبی تولید کننده دوپامین و سروتونین رو از بین ببره.
یعنی این آسیب‌ها دائمی‌ان؟
متاسفانه ممکنه دائمی باشن. این خیلی جای نگرانی داره.
اون داستان حس خزیدن حشره زیر پوست چیه؟ من شنیدم اینو، واقعیه؟
بله، این یه نوع توهم لمسیه که بهش میگن فورمیکیشن. توی مصرف کننده های محرک به خصوص آمفتامین ها دیده میشه و خیلی آزاردهنده است. فرد حس میکنه حشره زیر پوستش راه میره.
وای چه وحشتناک.
بله، این بخشی از مشکلات روانپزشکیه که این مواد ایجاد میکنن. شایع ترینش شاید روانپرشی یا سایکوز باشه.
سایکوز یعنی چی دقیقا؟
یعنی فرد ارتباطش با واقعیت قطع میشه، دچار توهم میشه، چیزهایی میشنوه یا میبینه یا حس میکنه که وجود نداره، مثل همین فورمیکیشن، یا دچار هذیان‌های بدبینی و پارانویا میشه، مثلا فکر میکنه همه دنبالشن، علیهش توطئه کردن.
خیلی شبیه اسکیزوفرنی میشه انگار.
بله، علائمش میتونه خیلی شبیه باشه. اضطراب شدید، حملات پانیک و افسردگی عمیق هم خیلی شایعن. افسردگی گاهی با فکر خودکشی همراهه، مخصوصاً موقع ترک.
و اون مشکل وحشتناک دندان‌ها که بهش میگن دهان مت یا مس ماوس؟
بله، اونم یکی دیگه از عوارض خیلی شناخته شده یه مصرف طولانی مدت متانفتامینه. یه ترکیبی از چند تا عامله.
چیا مثلا؟
یکی خشکی شدید دهان که این مواد ایجاد میکنن و بزاق رو کم میکنن که خودش باعث پوسیدگی میشه. یکی دیگه دندان قروچه که خیلی شایعه. سومیش مصرف زیاد نوشیدنی‌های شیرین موقع مصرف و خب بهداشت ضعیف دهان و دندانم که معمولاً همراهش هست.
یعنی همه اینا با هم دندان‌ها رو نابود می‌کنه.
دقیقاً، باعث پوسیدگی خیلی سریع و شدید دندان‌ها میشه. تازه اینا فقط عوارض جسمی و روانیه. عواقب اجتماعی مثل از دست دادن کار، فروپاشی خانواده، مشکلات مالی و قانونی هم که دیگه خب خیلی رایجه.
چرا اینقدر مشکل ایجاد میکنن این مواد؟
ببینید، دلیل این همه مشکل اینه که این مواد تعادل شیمیایی مغز شما رو به هم میزنن و تغییرات طولانی مدتی ایجاد میکنن. اون سیستم پاداش مغز که با دوپامین کار میکنه کلن مختل میشه.
یعنی دیگه درست کار نمیکنه؟
دقیقاً. مغز به مرور به حضور ماده عادت میکنه. برای رسیدن به همون حس اولیه مقدار بیشتری لازم داره. این همون تحمل یا تالرنس هست. و وقتی ماده نباشه سیستم به هم میریزه و علائم ترک بروز میکنه.
پس اون روان پریشی که گفتید ممکنه دائمی بشه؟ یعنی حتی بعد از ترک هم بمونه؟
در بیشتر موارد با قطع مصرف ماده و گذشت زمان علائم روانپریشی از بین میره. اما توی بعضی افراد ممکنه این علائم طولانی تر بمونن یا حتی یه بیماری روانپریشی زمینه‌ای مثل اسکیزوفرنی رو که تا اون موقع پنهان بوده آشکار کنن.
آها، پس میتونه یه بیماری دیگر رو شعله ور کنه.
بله، نکته دیگه این که خیلی وقتا افراد از قبل مشکلات خلقی یا استرابی دارن و برای اینکه حالشون بهتر بشه یه جور خوددرمانی اشتباه به سمت این مواد میرن که این خودش اوضاع رو خیلی بدتر میکنه و نباید فراموش کنیم روش‌های مصرف مثل تزریق مشترک خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی خطرناک مثل HIV و هپاتیت رو هم به شدت بالا می‌بره.
خب با این همه خطر و عوارض چطور میشه که یه نفر از مصرف تفریحی میرسه به جایی که دیگه نمیتونه مصرف نکنه و دچار اختلال مصرف مواد محرک میشه؟ اصلا از کجا بفهمیم کار از کار گذشته؟
این یه فراینده که معمولاً به تدریج اتفاق می‌افته. توی راهنمای تشخیصی مثل DSM-5 معیارهایی برای تشخیص اختلال مصرف مواد محرک وجود داره.
یعنی یه سری نشونه داره؟
بله، یه سری نشونه که نشون میدن مصرف ماده دیگه تحت کنترل فرد نیست و داره به زندگیش آسیب میزنه.
میشه چند تا از این معیارها رو بگید که برای شنونده ها ملموس‌تر باشه؟
حتماً. مثلا اینکه فرد بیشتر از اون مقداری که اول قصد داشته مصرف میکنه یا زمان بیشتری رو صرف مصرف میکنه، هی میگه این دفعه آخره ولی باز نمیتونه.
یعنی کنترلش رو از دست میده.
دقیقاً. تلاش میکنه مصرفش رو کم کنه یا قطع کنه ولی موفق نمیشه. مقدار زیادی از وقتش صرف پیدا کردن ماده، مصرف کردنش یا رهایی از اثرات بعدش میشه. یه معیار خیلی مهم دیگه وسوسه یا کریوینگ هست.
وسوسه یعنی چی؟
یعنی میل خیلی شدید و تقریباً غیر قابل کنترل برای مصرف دوباره. یه فکر دائمی به مصرف.
یعنی حتی اگه بدونه داره بهش آسیب میزنه بازم مصرف میکنه؟
بله، اینم یه معیار مهمه. ادامه مصرف با وجود آگاهی از مشکلات جسمی یا روانی که ایجاد کرده. مثلا با اینکه میدونه قلبش مشکل پیدا کرده یا افسرده شده باز ادامه میده.
عجب.
یا اینکه به خاطر مصرف از کار، تفریح یا روابط اجتماعیش میزنه. مسئولیت‌هاش رو نادیده میگیره، مصرف کردن توی موقعیت‌های خطرناک مثل رانندگی و البته پدیده‌های تحمل و ترک که قبلا گفتیم.
تحمل یعنی نیاز به مقدار بیشتر؟
بله، نیاز به مقدار بیشتر برای رسیدن به همون اثر قبلی. و ترک هم که اون علائم ناخوشایند موقع قطع مصرفه. اگه تعدادی از این معیارها توی یه دوره یک ساله وجود داشته باشه، میگیم فرد دچار اختلال مصرف مواد محرک شده. شدت اختلال هم بستگی به تعداد معیارها داره.
از نظر مغزی چی میشه که این اتفاق میفته؟
ببینید، از نظر مغزی اتفاقی که میفته اینه که اون مسیر پاداش مغز توسط این مواد به نوعی هک میشه.
هک میشه؟
آره، یعنی این مواد این مسیر رو خیلی قوی تر و مصنوعی تر از لذت‌های طبیعی مثل غذا خوردن یا موفقیت یا روابط خوب فعال میکنن. مغز این تجربه فوق‌العاده لذت بخش رو یاد میگیره و فرد رو مدام تشویق میکنه که تکرارش کنه.
پس مغز گول میخوره در واقع؟
میشه گفت گول میخوره، یا بهتره بگیم مسیر طبیعیش منحرف میشه. به مرور زمان ساختار و عملکرد مدارهای مغزی که مربوط به پاداش، یادگیری، حافظه، کنترل رفتار و تصمیم گیری هستن تغییر میکنه.
و این تغییرات دائمی هن یا قابل برگشتن؟
بعضی از این تغییرات ممکنه طولانی مدت باشن، ولی خبر خوب اینه که مغز انعطاف پذیره و با درمان و پرهیز خیلی از این تغییرات میتونن به مرور بهبود پیدا کنن. همین تغییرات باعث میشن فرد دچار تحمل و ترک بشه و مهمتر از اون نسبت به سرنخا یا یادآورای محیطی خیلی حساس بشه.
سرنخا یعنی چی؟
مثلا فقط دیدن یه وسیله خاص که باش مصرف میکرده، رفتن به یه مکان خاص که اونجا مصرف میکرده، دیدن آدمایی که باشون مصرف میکرده، یا حتی شنیدن یه آهنگ خاص میتونه یهو وسوسه خیلی شدیدی رو توی فرد بیدار کنه.
یعنی بیدلیل هوس میکنه.
دقیقاً. این پدیده شرطی سازی نقش خیلی مهمی توی ادامه مصرف و لغزش‌ها، یعنی برگشت به مصرف بعد از یه دور پاکی، داره. مغز مثل یه کارگاه عمل میکنه و همه چیز رو به اون حس شدید لذت ربط میده و زنگ خطر رو بی موقع به صدا در میاره.
چرا بعضیا بیشتر در معرض خطرند؟ مثلا ژنتیک نقشی داره؟
بله، عوامل مختلفی نقش دارن. ژنتیک قطعاً موثره. اگه توی خانواده سابقه اعتیاد یا مشکلات روانپزشکی باشه، خطر بالاتره.
پس ارثیه تا حدی.
بله، یه زمینه ژنتیکی وجود داره. عوامل محیطی هم خیلی مهمن. دسترسی راحت به مواد، زندگی توی محیط‌های پر استرس یا خشونت‌بار، فقر، فشار دوستا و همسن‌ها.
سن شروع مصرف هم مهمه؟
خیلی. سن شروع مصرف یه عامل کلیدیه. هرچی سن پایین تر باشه، مغز در حال رشد آسیب پذیرتره و احتمال وابستگی در آینده خیلی بیشتره. و همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، داشتن مشکلات روانپزشکی دیگه خیلی مهمه.
چه مشکلاتی؟
مثلا بیشفعالی یا ADHD، مشکلات سلوک تو نوجوانی، افسردگی، استراب، اختلال دو قطبی یا بعضی اختلالات شخصیت فرد رو خیلی آسیب پذیرتر میکنه برای شروع مصرف و بعدش هم وابستگی. انگار میخوان با مواد حال خودشون رو بهتر کنن، ولی خب نتیجه عکس میده.
با وجود همه این چالش ها و این تغییرات مغزی، آیا امیدی به درمان و بهبودی هست یا کسی که وابسته شد دیگه کارش تمومه؟
نه، اصلاً. قطعاً امید هست. بهبودی کاملاً ممکنه. این خیلی مهمه که بدونیم. اما خب باید واقع‌بین باشیم. این یه مسیر ساده و سریع نیست. معمولاً طولانیه، بالا و پایین داره، ممکنه لغزش اتفاق بیفته و به تلاش مداوم نیاز داره.
پس یه فراینده؟
بله، یه فرایند طولانی مدته. درمان اختلال مصرف مواد محرک یه رویکرد چند وجهی داره و فقط قطع کردن ماده نیست، خیلی فراتر از اونه.
مراحل اصلی درمان چیا هستن؟ اول باید سمزدایی کنن؟
سمزدایی یا بهتره بگیم مدیریت علائم ترک اولین قدمه. اما برای محرک ها معمولاً مثل مواد افیونی مثل هروئین یا الکل نیست که نیاز به داروهای خاص برای کنترل علائم جسمی شدید باشه.
پس سمزدایش فرق داره؟
بله، علائم ترک محرک ها بیشتر روانی و خلقیه. خستگی شدید، افسردگی، بیقراری، استراب، میل شدید به خواب. البته اگه علائم خیلی شدید باشن، مثلا روان پرشتی فعال باشه یا افسردگی شدید با فکر خودکشی وجود داشته باشه، خب اون موقع ممکنه نیاز به بستری کوتاه مدت و دارو برای کنترل اون علائم باشه. اما کار اصلی بعد از این مرحله شروع میشه.
یعنی درمان‌های روانشناختی؟
دقیقاً، درمان‌های روانشناختی و حمایت‌های اجتماعی نقش اصلی رو تو بهبودی پایدار دارن. یکی از مؤثرترین روش‌ها درمان شناختی رفتاری یا همون CBT هست.
CBT چی کار میکنه؟
CBT به فرد کمک میکنه الگوهای فکری و رفتارهای اشتباهی که منجر به مصرف میشن رو بشناسه و تغییر بده. یاد میگیره چطور با وسوسه مقابله کنه، مهارت‌های حل مسئله‌اش رو تقویت کنه و راه‌های سالم‌تری برای کنار اومدن با استرس و احساسات منفی پیدا کنه.
روش دیگه ای هم هست که مؤثر باشه؟
بله، یه روش جالب دیگه مدیریت مشروط یا contingency management هست.
مدیریت مشروط یعنی چی؟
یعنی توی این روش برای رفتارهای مثبت مثل دادن تست ادرار منفی یا شرکت منظم توی جلسات درمان به فرد پاداش‌های کوچیک ولی ملموس میدن. مثلا کوپن خرید یا امتیازاتی که میتونه جمع کنه.
جالبه، این جواب میده؟
بله، تحقیقات نشون داده که خیلی مؤثره، چون مستقیماً اون سیستم پاداش مغز رو به شکل مثبتی درگیر می‌کنه و انگیزه فرد رو برای ادامه درمان و پاک موندن بالا می‌بره.
چه روش‌های دیگه‌ای هست؟
درمان‌های گروهی خیلی کمک می‌کنن. اینکه فرد می‌بینه تنها نیست، می‌تونه از تجربه و حمایت بقیه استفاده کنه و مهارت‌هاش رو توی محیط امن تمرین کنه. خانواده درمانی مخصوصاً روش‌هایی که شبکه حمایتی فرد رو درگیر می‌کنه و گروه‌های خودیاری مثل معتادان گمنام NA هم می‌تونن نقش خیلی مهمی توی حفظ بهبودی طولانی مدت داشته باشن.
گفتید برای سمزدایی معمولاً دارو لازم نیست. پس کلاً دارو نقشی توی درمان وابستگی به محرک‌ها نداره. این یکم ناامیدکننده نیست؟
خب این یه چالش بزرگه توی درمان محرک ها. برخلاف مواد افیونی که داروهایی مثل متادون و بوپرنورفین برای درمان نگهدارنده و کاهش آسیب وجود داره، یا الکل که داروهایی مثل نالترکسون و آکامپروسات برای کاهش وسوسه و پیشگیری از لغزش هست، متاسفانه در حال حاضر هیچ داروی قطعی و تایید شده توسط FDA یا سازمانهای مشابه وجود نداره که به طور خاص خود وابستگی به کوکائین یا آمفتامین ها رو درمان کنه.
یعنی هیچ دارویی نیست که مستقیماً جلوی وسوسه کوکائین یا شیشه رو بگیره؟
به صورت قطعی و تایید شده نه، متاسفانه. تحقیقات زیادی در جریان روی داروهای مختلفی کار میکنن، ولی هنوز نتیجه قطعی که منجر به تایید یه دارو بشه حاصل نشده.
پس دارو اصلاً استفاده نمیشه تو درمان این افراد؟
نه، به اون صورت نیست که اصلا استفاده نشه. داروها نقش کمکی خیلی مهم می دارن.
چطور؟
مثلا اگه فرد افسردگی یا استراب شدیدی همراه با مصرف مواد داره که خیلی هم شایع، از داروهای ضد افسردگی مثل بوپروپیون که کمی روی دوپامین هم اثر داره یا SSRI ها یا داروهای ضد استراب استفاده میشه. درمان این اختلالات همراه خودش به کاهش مصرف مواد کمک میکنه.
آها، پس بیماری های همراه رو درمان میکنن.
دقیقاً. یا اگه فرد ADHD هم داره که گفتیم یه عامل خطره، درمان مناسب ADHD با داروهای محرک، البته با احتیاط خیلی خیلی زیاد و تحت نظر متخصص، یا داروهای غیر محرک مثل اتوموکستین میتونه به کاهش مصرف مواد کمک کنه.
یعنی برای درمان اعتیاد به محرک خود محرک رو میدن؟
بله، این یه رویکرد پارادوکسیکاله، ولی گاهی اوقات اگه ADHD زمینه‌ای وجود داشته باشه، درمانش با دوز کنترل شده و پایدار یه محرک مثل ریتالین میتونه اون نیاز به خوددرمانی با مواد غیرقانونی رو کم کنه. ولی خب این کار خیلی تخصصیه و باید با احتیاط فراوان انجام بشه. بعضی داروها هم برای کاهش وسوسه تحت مطالعه هستن. مثلا دیسولفیرام که داروی درمان الکله، نتایج اولیه‌ای برای کاهش مصرف کوکائین در بعضی مطالعات نشون داده، ولی هنوز قطعی نیست و تحقیقات ادامه داره.
پس دارو بیشتر برای مدیریت علائم همراه و مشکلات زمینه‌ایه، نه درمان مستقیم خود وابستگی.
دقیقاً، در حال حاضر تمرکز اصلی روی درمان‌های روانشناختی و حمایتیه.
خب، اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این گفتگوی امروزمون، چی دستگیرمون شد؟ فهمیدیم که مواد محرک مثل آمفتامین‌ها و کوکائین یه دسته متنوع از مواد هستند که خب با اینکه میتونن اولش حس انرژی و سرخوشی بدن،
یه حس کاذب اولیه.
آره، یه حس کاذب اولیه، اما خیلی زود میتونن کنترل رو از دست فرد خارج کنن و منجر به وابستگی و یه عالمه مشکل جدی بشن، از مشکلات قلبی و مغزی و دندانی گرفته تا روانپریشی، افسردگی و خب از هم پاشیدن زندگی اجتماعی و شغلی. این مواد مستقیما روی سیستم‌های حیاتی مغز، مخصوصا سیستم دوپامین اثر می‌ذارن و کارکرد طبیعیش رو مختل می‌کنند.
بله، و مهمتر این که فهمیدیم وابستگی یه بیماری مغزی پیچیده است. این خیلی مهمه. یه بیماری مثل دیابت یا فشار خون که ترکیبی از عوامل ژنتیکی، محیطی و روانی در اون نقش دارن و فقط به اراده ضعیف ربط نداره. این انگ رو باید برداشت.
درسته.
خبر خوب اینه که بهبودی ممکنه، کاملا ممکنه، ولی نیاز به درمان جامع و طولانی مدت داره که هم به جنبه‌های جسمی و هم روانی اجتماعی توجه کنه. درمان‌های روانشناختی مثل CBT و مدیریت مشروط پایه و اساس درمان هستند و داروها هم میتونن نقش کمکی داشته باشن، مخصوصاً برای درمان اختلالات همراه. و شاید بد نباشه یکم فراتر فکر کنیم اینکه چطور جامعه امروز ما با این همه فشار برای بازدهی بیشتر، تمرکز بالاتر، بیداری طولانی‌تر و حتی رسیدن لذت و رضایت فوری،
یعنی همین فرهنگ موفقیت به هر قیمتی؟
دقیقاً. چطور این فرهنگ ممکنه ناخودآگاه ما رو یا حداقل افراد آسیب پذیرتر رو به سمت راه‌حل‌های شیمیایی مثل این مواد سوق بده؟ موادی که وعده همین چیزها رو میدن حتی با اینکه میدونیم چقدر خطرناک هستند.
یه جورای تقاضا رو ایجاد میکنه انگار.
بله، این تلاقی بین فشارهای اجتماعی و آسیب پذیری‌های فردی یه سوال مهمه که میشه بیشتر بهش فکر کرد و ببینیم نقش جامعه و پیشگیری چیه.
ممنون که در این گپ و گفت و بررسی دقیق همراه ما بودید. امیدواریم این اطلاعات به شما کمک کرده باشه تا درک بهتری از این موضوع پیچیده، یعنی اختلالات مرتبط با مواد محرک، پیدا کنید.